بدانید امروز تاریخ جهان، تاریخ بشریت بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است. دوران جدیدی در همه عالم دارد آغاز می شود. این دوران نشانه بزرگش و واضحش عبارت است از توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت لایزال الهی و تکیه به وحی. بشریت عبور کرده است از مکاتب و ایدئولوژی های مادی. امروز نه مارکسیسم جاذبه دارد، نه لیبرال دموکراسی غرب جاذبه دارد. میبینید در مهد لیبرال دموکراسی غرب چه خبر است؟ در آمریکا، در اروپا اعتراف میکنند به شکست است.
من از شما میخوام یه سوال بکنم. آشوراییان، اگر همینجوری روند جلو بره که مانعی هم براش نیست، امکانات هم بیشتر شده برای اینکه رشد حرکت اسلام ناب تصاعدی باشه، چند سال دیگه ظهور خواهد بود؟ محاسبه عقلانی بکن. اینکه پیشگویی و غیبگویی نیست، قواعد ظهور رو نگاه کن. چند سال دیگه کار تمام خواهد شد؟ در کمال الدین شیخ صدوق سخنی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مورد ظهور آمده که می‌فرماید یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیلت واحده. خدا مقدمات ظهور رو یه شبه فراهم. بله من دارم حس ظهور رو تقویت میکنم. حس نزدیک بودن ظهور رو بر اساس محاسبه عقلانی.
اگر انسان بخواد در مقیاس جهانی، در مقیاس کلان تربیت بشه، نمیتونه تحت حاکمیت طاغوت ها باشه. اگر طاغوت ها در منطقه کشوری غلبه داشته باشن، هرگز به انبیا، اولیا و پیروانشون اجازه حیات انسانی نمیدن، چون اونا کارشون استثمار مردم هست و اساسا همچین اجازه‌ای به انبیا نمیدن که انبیا بتونن انقدر نفوذ داشته باشن که حیطه های دنیای انسان رو بر اساس حیطه آخرتی او تنظیم بکنن، چون اونا کارشون استثمار مردم هست. چون اگه بخواد این کارو بکنه، نبی باید حاکم باشه، باید قدرتمند باشه، باید اختیار داشته باشه که بتونه برای شؤون دنیایی انسان به گونه‌ای برنامه ریزی بکنه تا انسان‌ها بتونن بُعد انسانیشون رو به راحتی پرورش بدن. این احتیاج به قدرت داره، در اقتصاد، در جنگ، در سیاست، در مدیریت، در بازرگانی، در نمیدونم روابط زن و مرد، در تعلیم و تربیت، در بحث‌های مفصل خانواده، در مباحث روابط اجتماعی، روابط سیاسی و خیلی چیزهای دیگه. اگر پیغمبر دستورش جاری نباشه، روندی که طاغوت‌ها در پیش می‌گیرن به هیچ وجه اجازه نمیده انسان‌ها به طور کلان برای اهدافی که براش متولد شدن تربیت بشه.
شاید سه عنصر اصلی مقدمات فرج رو بتونن فراهم بیارن. یکی این که جبهه باطل، این چیزی که ما الان بهش میگیم استکبار جهانی، این باید بره به سمت ضعف. یک وجه دیگر ماجرا این استش که جبهه حق باید قدرت پیدا بکنه، قوت پیدا بکنه تا ظهور رخ بده. جبهه حق اون حداقل نیروی مقاومی که در مقابل ظلم هست، اون حداقل نیروی عدالت خواهی که در مقابل ظلم ایستادگی میکنه، اونا باید قوت پیدا بکنن. امام زمان ارواح الله الفدا نمیاد با لشکریانی که نه توان نظامی دارن، نه مهمات دارن، نه قدرت دفاع دارن از خودشون، نه تجربه دفاع دارن، با اونها بخواد جهان رو بگیره. ما باید معتقد بشیم همه ظهور با معجزات باید اداره پیدا بکنه، که خب این خلاف سنت الهی برای حیات بشره. عنصر سومی که برای ظهور باید در نظر گرفت آمادگی مردم هست. عموم بشریت، چون حضرت فقط برای مسلمان ها یا برای شیعیان که نمیان، برای عموم بشریت میان. باید جهانیان آماده باشن، بلکه مشتاق باشن، نه تنها برای نجات از ظلم، بلکه برای پذیرش حق.
دنیا من بسیاری از اوقات از دو امر متاسفم که یکیش از دیگری بیشتر تأسف دارد. یکی این که در تمام دوره از صدر اسلام نبوت تا آخر نگذاشتند که یک حکومت دلخواه اسلام وجود پیدا بکنه. زمان رسول الله اون همه گرفتاری ها و جنگ ها و اون مخالفت ها بود و نشد که حکومت به طور دلخواهی که ایشون میخواند متحقق بشد. در زمان سایر ائمه علیهم السلام هم، حتی زمان حضرت امیر که مواجه بود با اون جنگ های داخلی و اون منافق ها که از کفار بدتر هستند و نگذاشتن حکومت شکل بگیرد به طوری که دلخواه باشد. اگر گذاشته بودن، مهلت داده بودن ولو در یک دوره کوتاهی حکومت تحقق پیدا کرده بود، اون الگویی که اونها به عالم نشان می دادند برای بشر تا آخر یک درس بزرگی بود و ما باید متاسف باشیم برای این امر که محروم شدیم از یک همچه برکت بزرگی.
نکته مهمی که همه انبیا داشتن و بعد از اون خود پیغمبر اسلام و بعد از اون اهل بیت علیهم السلام این بوده که به دنبال این بودن که در نظام دنیایی قدرت در دست انبیا باشه، حاکمیت در دست انبیا باشه. انبیا کارشون مسئله گویی کنار نبوده. اگه قرار بود انبیا با طاغوت ها درگیر نشن، کار مهمی که اکثر انبیا، اکثر قریب به اتفاق انبیا با طاغوت های زمان خودشون درگیری های شدید. کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن الله، این گفتار پیغمبر بنی اسرائیل هستش. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار انبیایی که با همراه اونها افراد متدین و الهی کشته شدن. انبیا همشون درگیر بودن با طاغوت. ما یه انبیای زمین نشسته قائد نداریم، یه پیغمبری که کاری با طاغوت‌های زمان خودش نداشته باشه. اونا هم البته با اینا کار داشتن. اینجوری نبوده که انبیا برن یه گوشه بشینن مسئله گویی کنن، یه کلاسی بذارن، جلسه بذارن. اینجوری نبوده. انبیا نوعاً درگیر بودن با طاغوت‌های زمان خودشون و کشته شدن. اون مقداری که تونستن و موفق شدن حکومت تشکیل دادن، به جهاد پرداختن، به تشکیل حکومت اقدام کردن، حاکمیت‌های بخشی از کره زمین رو به عهده گرفتن و در حاکمیت‌هاشون شما نگاه بکنید سلیمان، نگاه بکنید داوود، نگاه بکنید یوسف، ببینید انبیا دیگه خیلی اصلا انبیایی که درگیر بودن با طاغوت های زمان خودشون. ابراهیم علیه السلام نگاه کنید، اولین پیغمبری است که اون جهادهای طولانی داره، اون حرکت های طولانی داره. موسی با فرعون و همینطور بوده، دائما همینجور. و پیامبرم که آمد و تبلیغش رو آورد، اولین کاری که کرد در زمانی که تونست نیروی نظامی تشکیل بده، حامی مناسب داشت، تشکیل حکومت داشت. هیچ کس به پیغمبر نگفت شما چرا تشکیل حکومت دادی، شما چرا الان اینجا حاکمیت تشکیل دادی، چرا الان قدرت سیاسی داری، چرا الان مثل شاه، مثل سلطان عمل میکنی. سلطنت کار پیغمبر، اصلا تنها کسی که لیاقت سلطنت رو داره پیامبران الهی هستن، معصومین هستن، غیر از اون که کسی اصلا این نداره مگر به اذن خود اونها. لذا پیامبر تشکیل حکومت داد. و برای اینکه این روند خارج نشه، شما میبینید که ما مسئله قدیر رو داریم. قدیر نقطه عطف تاریخ هستش. که امامت و ولایت و حاکمیت رو پیامبر نهادینش میکنه. من ولی شما هستم، اینم علی ولی شماست. و بیعتم میگیره، صبر میکنه، با بالای 100,000 نفر بیعت میگیره برای امیرالمومنین که بعد از من این آدم رهبر شما، امام شما، ولی شما هستش. پایه رو میذاره، چون اساسا بدون امامت رسوندن انسانها به طور کلان به هدف خلقتشون امکان پذیر نیست، اصلا امکان پذیر نیست. و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، ما تو رو برای همه مردم جهان فرستادیم. همه مردم جهان، وقتی دین قراره، آخرین دینم هست، قرار نیستی بعدا پیغمبری بیاد، آخرین دین و آخرین پیامبر هستش. یعنی بعد از این دیگه خبری نیست. اینه، همین شخص باید همه کره زمین رو نجات بده. خب این وضعیت قدیر بود که اتفاق افتاد. خب بعد از قدیر، بعد از رحلت پیامبر، مسئله خب به انحراف رفت. اما ائمه همیشه دنبال این تشکیل قدرت بودن، یعنی همیشه مترصد بودن که اگر بشه اولین کاری که بکنن چیکار کنن؟ حکومت تشکیل بدن. اینکه دنبال قدرت نباشن اصلا نبوده. ائمه تمامشون بدون استثنا مترصد این فرصت بودن. کسایی که نشستن و کاری هم ظاهرا نتونستن بکنن، مثل امام سجاد، مثل امام باقر، مثل امام صادق، مثل امام کاظم، میبینید که اینا تصریح میکنن که ما یار نداریم، اگر داشتیم نمی نشستیم. تصریح میکنن. روایت معتبر داریم از ائمه که ما چون یاری نیست کمکمون بکنه نمیتونیم کاری انجام بدیم، حالا اگر میتونستیم کار انجام میدادیم. این تصریح اهل بیت علیهم السلام است. از اون طرف هم ائمه علیهم السلام ضمن اینکه این صحبت ها رو میکنن، آموزش های لازم برای کادرسازی، برای تشکیل حکومت رو و رفتارها و تصمیم گیری های سیاسی زیبا و فوق العاده ای دارن، برای اینکه بتونن در موعدی که میتونن حکومت رو تشکیل بدن، در موعدی که میتونن. یکی اینکه اینها میگفتن ما یار نداریم که بتونیم الان کاری کنیم. نکته بعد این هستش که بشارت میدادن به اینکه ما کی این کارو میکنیم. این خیلی مسئله مهمی است که کی این شرایط فراهم میشه، ما کی میتونیم این کارو انجام بدیم. چینش نیروها، تشکیل سازمان وکالتی که ائمه علیهم السلام به راه انداختن تا زمان غیبت امام زمان، بعد از دوران غیبت هم این سازمان وکالت ادامه پیدا کرد، یعنی که اینها نیروهای بزرگی رو به عنوان ولی فقیه تربیت میکردند و سراسر دنیا پخش میکردند، هر جا که امکان بود مسلمانها شیعیان باشن ائمه علیهم السلام این کار میکرد. از آن پیغمبر این باب را افتاد، ولی خب یواش یواش اون که سازمان شد، تبدیل به سازمان شد، یه سازمان وسیع و عریض و طویل دیگه، از امام صادق، امام کاظم به بعد یواش یواش این داره شکل میگیره که در زمان سه تا امام آخر، یعنی بعد از امام رضا، از امام رضا شما بگیرید میاد سراغ امام جواد، امام هادی و امام عسکری، این سازمان خیلی وسیع میشه، خیلی وسیع میشه، خیلی بزرگ میشه سازمان وکالت. علمایی که هستند، شهرهای مختلف دنیا هستند و کار تربیتی و تربیت نیرو و تربیت فقیه و تربیت عالم و تربیت مردم رو به شکل وسیعی اینها ادامه دادن.
این مسئله که ما ستمگرا رو میبریم، خوبا رو جایگزین میکنیم، تو قرآن چند جا اومده؟ مثلا یه جا میگه ان جندنا لهم الغالبون، جند الله لشکر خدا پیروز میشه. یا مثلا فرمود که لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون، این قطعی شده که پیغمبرا یاری میشن و بارها این وعده داده شده، منتها وعده کاملش زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام که امام زمان علیه السلام که ظهور کنه، اون گردن چشان مه میشن و حکومت دست حق میفته. در قرآن فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح وارث زمین میشن. اینجا میگه لنهلکن الظالمین، بندگان صالح وارث زمین میشن، جند ما پیروز میشه، ما مرسلین را منصور و یاری میکنیم. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خدا وعده داد که لیستخلفن نام فی الارض، خدا به مؤمنین وعده داده حکومت کره زمین به دست مؤمنین میفته.
یادمون باشه بنی اسرائیل که این زمان خیلی مثال هم زده میشه که دعا کردن تا حضرت موسی آمدند و فرجشون حتی نزدیکتر شد، اونها از ظلم به سطوح آمده بودند ولی تحمل حق رو نداشتن، بعد از اندکی گوساله پرست شدن. ما نباید این اتفاق رو در آینده شاهد باشیم. این نکته بسیار مهمه. پس آمادگی مردم از یک جهت، تضعیف جبهه ظلم از یک جهت، تقویت جبهه حق از یک طرف. انقلاب اسلامی آغازگر این شرایط سگانه بود. چرا؟ چون برای اینکه جبهه ظلم تضعیف بشه، لازمش اینه که یه جبهه حق شکل بگیره، قدرت پیدا بکنه و ظلم رو به چالش بکشه. انقلاب اسلامی ظلم رو در دنیا از بین نبرد. حتی در کشور خودمون هم خیلی از مشکلات هست که ما باید اصلاحش بکنیم و ما اصلا هیچ کس رو نداشتیم تا حالا ادعا بکنه که جمهوری اسلامی تمام کاراش بسیار دقیق بود، همه همه مدیرانش بسیار نمره 20 بودن، اینا به هیچ وجه اینجور نبوده. راند خادی بالاخره هست، قوه قضاییه دستگیر میکنه، سیاستمدارانی که حرف غلط میزنن هستن و این اتفاقهای نامطلوب میفته. اقتصادمون این مشکلات رو داره، خیلیش تقصیر خودمونه. ما ظلم رو در کشور خودمون باید قیام بکنیم، به حق و ریشه‌کن بکنیم. برآیند کلی این 40 سال افتخاری است که ما برامون پدید اومده، سرمون رو بالا میگیریم تو جهان. ما در اثر مقاومتی که در منطقه کردیم، ما رو سفید شدیم، آمریکا رو سیاه شد. شهید سلیمانی ما رو وقتی به شهادت رسوندن، اونا رو سیاه شدن، ما رو سفید شدیم.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، خون خود مردان کنند.
بله مشکلات هست، ما نه ادعا میکنیم فرشته از آسمون آوردیم برای مدیریت کشور، نه میشه این اتفاق بیفته. حتی زمان رسول خدا 12 نفر رو به عنوان نقبایشون تعیین کردن قبل از هجرت. بعضی از اونها خب تو مسیر منحرف شدن، تو مسیر اومدن جزء کسانی که امیرالمومنین علی علیه السلام از خانه ببرن مسجد. پس معلوم میشه شورای نگهبان خداوند متعال هم که اون 12 نفر رو تعیین کرد که کمک بکنن به پیامبر اکرم برای اداره شهر مدینه، میتونه یه همچین اتفاقایی درش بیفته. بله این حرف هست که ما باید سعی بکنیم که آبروی امام زمان رو حفظ کنیم، آبروی دین رو حفظ کنیم. تو این 40 سال برآیند کلی این بوده. ممکنه یه کسانی بخوان یه ضعف‌های کوچیکی رو عمده بکنن، اونها با حیات بشری با اجتماع آشنا نیستن، ولی مهم اینه که انقلاب اسلامی تونست ظلم رو به چالش بکشه، حق رو نشون بده، جلوه‌های از حقیقت انقلاب اسلامی طلوع کرد. واقعا ما سه تا عنصر رو لازم داریم، یکی خراب شدن هیمنه جبهه باطل، انقلاب اسلامی روی مؤثر بود، یکی آمادگی مردم، مردم جهان برای پذیرش حق، آمادگی مردم برای ظلم ستیزی. این رو هم انقلاب اسلامی نمیگم تمامش رو انجام داده، ولی مقدماتش رو فراهم کرده. مثلا در ظلم ستیزی ما خیلی موفق بودیم توی منطقه، مردم منطقه با نرم افزار بسیج، با نرم افزار انقلاب اسلامی تونستن چیکار بکنن؟ تونستن مقاومت بکنن و بزرگترین ظلم ها رو از سر خودشون برطرف. یمن هست، سوریه هست. اگر ما بتونیم جامعه خوبی بسازیم، اون تمدن نوپای اسلامی رو که تحقق کاملش با ظهوره، اونو مقدماتش رو حتی به مردم جهان نشون بدیم، ظلم ستیزی در مردم جهان هزار برابر خواهد شد. مردم جهان میفهمن تحت ظلمن، حتی مردمی که تو اروپا و آمریکا زندگی میکنن، الگوی جایگزین ندارن. پس انقلاب اسلامی در بیدارسازی ملت‌ها علیه ظلم و به نفع جبهه حق مسئولیت بزرگی داره. بخشش اجرا کرده، بخشش رو هنوز نتونسته اجرا کنه، که این بخش دوم وابسته است به این که ما کشور خودمون رو خوب بسازیم بر اساس این ایده ها. ولی واقعا هیمنه ظلم رو از بین برده، هژمونی آمریکا واقعا نابود شده.
غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد. تلاش اونها اینه که نگذارند اراده ملت ایران برای پیشرفت، برای مقابله، برای ایجاد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی نگذارن شکل بگیره. این اراده میدانن که اگر این اراده شکل گرفت بدون تردید تحقق پیدا خواهد کرد.